بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد چرب زنده‌دار، تاریخ 26 اردیبهشت ماه 1396.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. محقق عراقي قدس سره برای صورتی که خوف از ضرر باشه، حالا ضرر نفسی یا ارضی یا مالی، برای این صورت دغدغه دارن. صورت علم و یقین به ضرر رو خب روشن میپذیرن، ولی برای صورت خوف دغدغه دارن و میفرمایند که ممکن است برای خوف نفسی و خوف ارضی دلیل اقامه کنیم، اما برای خوف مالی نه. فقط اجماع اگه در کار باشه خیلی خوب، و الا للاشکال مجالا. اما در صورت خوف نفسی و خوف ارضی، استدلال ایشون این است که حفظ نفس واجب است. لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکة. حفظ آبرو و عرض هم واجب است و در مواردی که انسان شک میکنه اینجا نفس در مخاطره هست یا نه، یا این آبرو در مخاطره هست یا نه، در این موارد قاعده اشتغال اقتضا میکنه که احتیاط باید بکنه، چون این تکلیف بر دوش اوست و الان شک داره که آیا اگر این کار رو نکنه بعد نفسش حفظ می شود یا نه، یا آبروش حفظ می شود یا نه. اشتغال یقینی یقتضی البراءت الیقینیه. بنابراین در این موارد می توانیم بگیم که چون واجب است حفظ نفس و یا واجب است حفظ عرض، و این احتمال میده که با امر به معروف یا نهی از منکر کشته بشه یا آبروش ریخته بشه و یا نقص عضو پیدا کنه، که حفظ نفس واجب از این حیث هم، خب میتونیم بگیم دلیل داریم. اما ما دلیل نداریم که حفظ مال مطلقا لازمه، ما این دلیل رو نداریم، فلذاست که اونجا قاعده اشتغال نمی آید. عبارتشون رو بخونم: ثم ان فی الحاق خوف الضرر به صورت الیقین بهی حتی فی المال اشکالو. نعم، پس ابتدا هم یه اشکالان، چه خوف نفسی، چه خوف ارضی، چه خوف مالی، اینو بخوام الحاق کنیم به صورت که یقین داریم به ضرر، حالا چه نفسی چه ارضی چه مالی، این اشکال. بعد استدراک میکنن، میگن از این سه صورت دو صورتشو میتونیم اقامه دلیل کنیم. نعم، لا یبعد الالحاق فی نفسی والارضی. چرا؟ لأنه یجب حفظ نفسه عن المضار المزبوره و مع الشک فیه فقاعدة الاشتغال تقتضی وجوب الحفظ. اما در صورت مال، برای مال همچین دلیلی نداریم، فلذا الحاق مال مشکل می شود مگر اینکه اجماعی در کار باشه. این فرمایش این محقق بزرگ. ممکن است در این فرمایش مناقشه شود، اینکه خب اگه ما شک در این بیانی که ایشون دارن، اگه شک کردیم که آیا این کار برای ما ضرر داره یا ضرر نداره، شک داره، مثلا شک کسی داره که آیا شرب توتون ضرر داره یا نداره، به نحو شبهه موضوعیه شک داره ضرر داره یا ضرر نداره، اینجا جای براعت هست یا جای اشتغال هست؟ شک داره این چیز ضرر داره یا نداره. الان یه میوه اومده تو بازار جدیده، نمیدونیم این میوه ضرر داره یا نداره. خب براعت جاری میکنی و ادله حرمت اضرار به نفس، خب شبه موضوعیش میشه. حالا بله نگفتنم لفظ لازم نیست در شبهات موضوعیه، من یعنی این که بعضی استثناء کردن مثل مرحوم محقق حائری آیاش عبدالکریم قدس سره و بعضی دیگر، شبهات موضوعیه ای که علمش تو آستین آدمه، یعنی هم چشم باز کنی، حالا مثلا یه کسی تا چشم باز کنه میبینه که بالاخره مغرب شده مغرب نشده، صبح شده یا صبح نشده، بگه ما هم چشم ما هم میذاریم همطور مثلا سحره همطور میخوریم چشم، با اینکه با یه نگاه به افق میفهمه، یه شبه موضوعی از استصحاب بقاء لیل میکنه، میگه نمیشه. یا شک داره مثلا فرض کنید که خون به لباسش به اندازه مازاد بر درهم چکید یا نچکید، تا نگاه کنه میفهمه. اینجا خب معمولا میگن اینجا هم در شبهات موضوعی لازم نیست حتی در این موارد، ولی ایشون تأمل دارن در اینجور موارد. حالا پس بنابراین شب قاعده اشتغال در کجا میاد؟ قاعده اشتغال مال جایی است که حکم منجز شده، تکلیف منجز شده به این که کبرا و صغراش هر دو چی شده؟ احراز شده. اونجاست که ما میگیم که اشتغال یقینی آمده، حالا یقتزل براعت الیقینیه. مثل این که ظهر شده اینو احراز کرده، پس موضوع رو احراز کرده، کبرا هم که سل صلات از ظهر هم احراز کرده، حالا شک میکنه من نماز رو خوندم یا نخوندم. بعد از این که میداند کبرا که سل صلات از ظهر رو احراز کرده، میداند زوال هم شد پس صغرا مسلم شد، کبرا هم که میدانسته پس این تکلیف چون صغرا و کبراش مسلم منجز شده، حالا شک میکنه که آیا بر خوندم یا نخوندم. اینجا قاعده اشتغاله، که اشتغال یقینی که چرا یقینی شد؟ به خاطر احراز کبرا و صغرا، یقتزل براعت الیقینیه. اما اگه نمیدونه اصلا زور شده یا نشده و علا تقدیری که شده باشه، نمیدونم ولی نماز خوندم یا نه، خب قاعده اشتغال نمیاد اینجا. چرا؟ برای اینکه کبرا مسجل نشده، یعنی صغرا مسجل نشده، حکم منجز نشده. حالا در ما نحن فیه، بله کبرای این که لا تزر به نفس، لا تلق نفسک الی تهلکه، این کبرا رو میدونیم، اما آیا این ضرره؟ این ضرر میرسونه؟ اینو نمیدونیم. پس چجور بگیم قاعده اشتغال در اینجا وجود داره؟ این بیانی که این محقق در مقام رضوان الله علیه آورده ان به این مقدار که ایشون بیان فرمودن، این شبه رو داره که اینجا جای قاعده اشتغال نیست که شما بگید این واجب است، بلکه اینجا جای چیه؟ شبه موضوعیه ضرره. و در مواردی که ما شبه موضوعیه ضرر داشته باشیم، مگر کسی بگوید که دفع قاعده دفع ضرر محتمل که قاعده عقلی است، اینجاها را هم میگیره که اون هم محل اشکال هست که قاعده دفع ضرر محتمل مال ضررهای اخروی است نه ضررهای دنیوی. بله کدوم؟ نه آه شما میتونیم بگید چه براعت داری یعنی چی؟ یعنی ملزم نیستی به احتیاط، خودت هر جور برای خود دلسوزی برای خودتون داری نکن، این از در شاره میگه ما الزامی نداریم، خب دست شماست، الزام که نمیکنه انجام بده. خب پس بنابراین در موارد شبهه موضوعی این چنینه. هازا اولا ولی اشکال داریم میکنیم، کسی نکرده که بگیم اشکال، ما خودمون داریم اشکال به آزیا میکنیم. نه. و اما جواب دوم، سب کنید لعل در صنایه های بحث روشن بشه جوانب مختلف، چون خیلی وقت نداریم. هازا اولا. و ثانیان، ثانیانه که خب قبول کردیم از شما اینجا تکلیف منجزه، یعنی تکلیف حرمت اضرار به نفس یا حفظ نفس و چین منجزه. خب منجز شد، خب از اون طرف هم عدله امر معروفه، چرا اون رو تقلید میکنی؟ تقلید نمیشه که اینجا دو تا تکلیف جدای از همه، مر بالمعروف و نهی عن المنکر، سوا این که موجب هلاکت نفست بشه یا نشود، موجب آبرو ریزیت بشود یا نشود. شما فرض اینه که میخواید با این تقلید کنید، این که تقلید نمی کنه، اینم میگه ضررم حرامه، آبرو رو بردن نفسم حرامه، اونم میگه امر معروف واجبه. خب دو تا تکلیف میشن چی؟ دو تا تکلیف منجز، پس میشه باب تزاحم. ما دو تا تکلیف داریم، امتثال هر دو رو نمیتونیم بکنیم. بیام امر معروف و نهی عن منکر رو امتثال بکنم، لا تلقو بعیدی کم ملت تهلوکه رو نمیتونم امتثال کنم، آبروتو نریز حفظ آبروتو بکن نمیتونم امتثال کنم، اونو بخوام امتثال بکنم مر بالمعروف و نهی عن المنکر رو نمیتونم امتثال کنم. وقتی اینطور شد، تزاحم شد، به اختلاف موارد مختلف میشه، باید سبک سنگین کرد. یه جا میبینی امر معروف و نهی از منکر اهمه از اون ضرری که میخواد به من وارد بشه، خب اونجا امر معروف رو باید انتخاب بکنم. یه جا اون اهمه، خب باید اون رو انتخاب کنم، امر معروف و نهی از منکر رو ترک کنم. یه جا تساوی مختار میشم، هر کدوم رو انتخاب بکنم. دیگه نمیتونیم بگیم مطلقا باید خوف را، خوف نفس را و خوف ارض را ملحق بکنیم به جایی که یقین داریم. نه، اینجا دیگه باید چیکار بکنیم؟ باید بگیم تزاحم است. و این دوتا مناقشه این که به فرمایش محقق آزیا قدس سره وارد میشه. اما یه بیان آخری است که بعض اجله معاصرین که اساتید ما در سطح هم بودن فرمودن در این که اگه اونجور تقریب بکنیم شاید این اشکالی که کردیم حل میشه و بیان آغازی ها با اون بیان اصلاح میشه و طبق اون اصلاح دیگه این مناقشه ممکنه برطرف بشه. ایشون فرمودن که جایی که ما احتمال میدیم و خوف داریم در مورد ضرر نفسی، یعنی اینکه کشته میشود و یا اعضا و جوارحش در بخاطر قرار میگه قطع عضو میشه، کور میشه و امثال ذالک، ما در این موارد نباید بگیم مشکلی داریم، به خاطر همون حرفی که دیرو میزدیم که خب دلیل داریم دیگه، معتبره فضل ابن شازان رو داریم، چون ایشون هم معتبره رو قبول دارن که اون، البته به دلیل اینکه رضی الله عنه گفته صدوق راجبه، ولی حالا ما ادله دیگری هم داشتیم، بیانات دیگری داشتیم که سند رو قبول کردیم. خب در اونجایی که این چنین باشه، دلیل گفت که ولم یکن خیف علی النفس ولا علی اصحابه که در روایت دیگه بود، خب اونجا که مشکلی نداریم، چرا آغازی ها اصلا اونجا رو میخواد از این راه حل بکنه؟ روایت داریم، نص داریم، مگر این که خب در سند اشکال کسی بکنه. در جایی هم که ایشون میفرماد ظن به ضرر داشته باشیم، ایشون میفرماد اونجا هم ما قائل میشیم بالاولویه، چون وقتی که احتمالی که موجب خوف است، شاره میفرماد امر معروف واجب نیست، نهی از منکر واجب نیست، خب به طریق اولا در اونجایی که مظنونه اونجا که شما 20% 30% احتمال ضرر میدی و در اثر این خوف ایجاد میشه. خب شما اونجا میگید چاره فرموده امر معروف و نهی از منکر واجب نیست. اونجا که 80% احتمال بدی 90% احتمال بدی اونجا خب بل اولویت هست دیگه. فان و ها کذا حکم الظن بالضرر فان الخوف اذا کان موجبا للسقوط فالظن كذلک بالاولویه فالظن كذلک بالاولویه، یعنی اونم موجب سقوط میشه به دلیل اولویه. خب اگه مطالبی که دیروز گفتیم همینجا این نکته رو عرض بکنیم که احتیاجی نیست که شما مظنه رو خارج کنید به اولویه بگید. خب همون دلیلی که میگه به خوف، اگه اونو قبول دارید، خوف مناشئش مختلفه. این اولویت نیست، در عرض همه. مثل این که گفته اکرم کل عالم، ما بیان بگیم آقا اعلم العلماء که اورق العلماء هم باشه، خب این دلیل میگیره. ببخشید غیر اعلم و اورق رو این دلیل میگیره، اورق و اعلم بالاولویه. چه احتیاجی؟ خب اکرم کل عالم خودش داره اعلم هم میگیره، اونم میگیره در کنار هم در عرض هم. نه اینکه اونو میگیره پایین تره رو میگیره بعد اون بالاتره رو به اولویت بخوایم بگیم. اگر فرموده هر وقت خیفه بر نفس بود، خوف بر نفس داشتی، واجب نیست. خب در مورد مظنه که خوف آکده تا اونجایی که فقط احتمال میدیم. پس اگر ما بناست دلیل اون روایت رو دلیل قرار بدیم که فرموده در مورد خوف واجب نیست، خب همون روایت میگوید که در مورد مظنه هم، چون در مورد مظنه هم خوف آکدی وجود داره دیگه. خوفی که نشأ من الاحتمال یا خوفی که نشأ من المظنه، هر دوش هم میگه. خب این قسمت باید اصلاح بشه، اینجور لازم نه. باید بگیم آقا در مورد خوف بر نفس این روشنه اگر کسی اون روایت رو قبول میکنه. و اما ارزی چی؟ در مورد ارزی ایشون میفهمن که و اما الحاق الظن او الاحتمال المعتد به فی الضرر الارزی فلان حفظ الارز من الواجبات. آغازی هم گفت حفظ الارز من الواجبات، ایشون هم میگه من الواجبات. اما نکته ظریفی که با هم تفاوت داره اینجا تقریر این دو بزرگوار اینه که ایشون میفهمد ماده حفظ اگر واجب شد، این مقتضاش اینه که در حالت شک هم احتیاط بکنه. میگن حفظ کن این را، خودتو حفظ کن از سرماخوردگی. معناش این نیست که فقط اونجا که میدونی اگر بری بیرون بدون لباس سرما میخوری لباس بپوش، جایی هم که شک داری همینجا حراست کن خودت را، حفظ کن خودت را از آبروریزی. این خصوصیت ماده حفظه، ماده حراسته. کسی رو که مأمور میکنن برای حراست یه جایی، خب یه وقت میبینه یه دشمن داره میاد، دزد داره میاد، خب بله، یه چیزی میگه آقا شما موضوعی هست، چه میدونیم شاید خیلی مرد مؤمن و خوبیست، بذار بره تو، شما موضوعی هست. مگر این که بگن آقا در موارد شک احتیاط جلب میکنن، اما نه، احتیاجی نیست که بگن در موارد شک ما احتیاط جلب میکنیم. همین که گفتن حفظ کن، حراست کن، خود این معناش اینه که در مورد شک هم باید احتیاط بکنی، یعنی تحقق اون حراست بر اینه. و با توجه به این مطلب دیگه باز جمله الاشتغال الیقینی یقتضی البراءه الیقینی هم دیگه لازم نیست. اصلا خود مقتضاشه، نه اینکه حکم عقل این که الاشتغال الیقینی یقتضی البراءه الیقینی. ماده حراست و حفظ یقتضی ذلک. خب اگه اینجور گفتیم، این بیانو گفتیم، خب حالا میگیم چی؟ میگیم یا باید حفظ کنی. پس بنابراین در موارد این که احتمال میده اگه امر به معروف بکنه نهی از منکر بکنه، احتمال میده این آدم دهندریده ایست، تو جمعیت یه کارهایی میکنه یه چون آبروی نمیبره. این نه شاره فرموده احفظ ارزک، و این در موارد شک هم چطوریه؟ همینجوره. بله؟ دهن مراتب داره. اون مراتبش که همه مراتب ارز هم واجبه دیگه. حالا ادعا اینه که همه مراتب حفظ ارز واجبه. مؤمن حق نداره آبرو خودشو ببره. فرضا حتی مؤمن عاصی حق نداره بیاد بگه من فلان گناه رو کردم. چون آبرو خودشو داره میبره. حق نداره بگه که من فلان گناه از من سر زده. شارق انقدر خدای متعال که رحیم و ودود و که حتی این گناهکاران هم ان علیکم لکاتبین کراما حافظین، یا کراما کاتبینه، کراما کاتبین داره که مؤمن که گار خطا انجام بده گناه انجام میده، خدای متعال در بعضی روایات تا 7 ساعت نمیذاره اونام بفهمن. اگه تو این 7 ساعت توبه کرد که هیچی، اگه نکرد اون وقت اونا متوجه میشن و مینویسن. خدای متعال اینجوری لایه پوشی میکنه، اینجور رحمتش که نمیگذاره که آبروی و دستورم داده که آبرو خودتون رو حفظ کنید. خب حالا این پس بنابراین حالا اینجا ما یه چیزم بهش اضافه میکنیم، میگیم آقا اگه شما تو اون روایت داله بر این که اگه خیفه بر نفس هم باشه یا مناقشه کردید سند رو نپذیرفتید، حفظ النفس که قبول دارید واجبه، حفظ نفس واجبه. خب همین بیانی که در ارض میاد در حفظ نفس هم میاد دیگه، که خود ماده حفظ و حراست این مطلب رو اقتضا میکند. خب اینم بیانی است که ایشون دارن و لقد اجاد در این که به این نکته توجه فرموده تا اشکالی که بر آزیا وارد میشد به اون بیان به اینجا وارد نمیشه، ولعل مقصود محقق عراقی هم همین باشه، ولی قصور در عبارت هستش که این مطلب ازش استفاده میشه. اون تا اشکال دومی که اونجا عرض کردیم به محقق عراقی اینجا هم وارد میشه که خب چرا تقیید بکنید؟ دو تا دلیل داریم. این میگه احفظ نفسک، مقتضاش هم اینه که در حالت شک هم باید چیکار کنیم؟ احتیاط بکنیم. اونم میگه مر بالمعروف ولا اینکه آبرو برده بشه. یه وقت اون حرف اول ما رو میزنید، میگید اصلا ادله امر معروف و نهی از منکر انصراف داره از موارد ضرر، نمیگیره. خب اگه اونو بگیم که دیگه احتیاج نداریم، حالا بگیم این حرامه یا فلانه، به این چیزا احتیاج نداریم. خب از اول عدل امر معروف یا انصراف داره یا مشکوک و شمول است. اگه انصراف داره که اگه مشکوک و شمول هم باشه، بالاخره ما شک میکنیم در این صورت واجبه یا واجب نیست امر معروف نهی از منکر برات چاره. اما شما که میخواید با این دلیل کارو حل کنید، یعنی اطلاق اونجا رو پذیرفتید، میگید انصراف نداره، اطلاق داره، فلذا با این وجوب اینجا میخواید کارو حل بکنید، میگیم خب اگه اینجوریه پس اینجا دیگه تقیید نمیشه. اگه تقیید شما بیا عکسش انجام بده، بگو آقا احفظ نفسک الا جایی که به خاطر امر معروف نهی از منکر. نه اون اینو تقیید میکنه نه این اونو تقیید میکنه، دو تا دلیل دو تا مقتضای مختلف داره. ما قادر به امتثال هر دو نیستیم، بنابراین باب میشه باب تزاهم. بنابراین وقتی باب تزاهم شد الاختلاف الموارد، وظیفه ما مختلف میشه، گاهی اون اهمه امر معروف، گاهی اهمه که حالا مثلا یه امر خیلی مهمی است که میارزه حالا یه سیلی هم به ما زد، ولی روشنه که اون اهمه. این اهمیت ها هم ملاکشو باید از شارع گرفت یا از ارتکازات شرعیه و متشرعیه گرفت یا از وضوح حکم عقل در مواردی گرفت. مواردش مختلف، تشخیص اهمیت دادن که سلیقگی نیست، این ضوابط اونام خودش باید طبق ضوابط باشه. شخصیه اونا میخوام دلیل داریم، بله، مثل احفظ بیزت الاسلام، احفظ کیان الاسلام، بله دو جوره، بله گایم، بله حفظ باید بکنه اون جهت را، یعنی اون مکان و منزلت، یا دو حیثیت داره، یه کسی طلبه هست، خب این شخصی شخصیست به عنوان خودش که شهروندیست از شهروندان، یکی این است که نه، حیثیت روحانیت، کیان روحانیت اینو خدشه دار میکنه. خب یادم میادی که از اساتیدمون میفرمود یه وقتی یه آقای طلبه یک که خیلی ایشون هم میگفت طلبه خوبی هم بود، ولی یه خطایی ازش در زده بود در یکی از درهای مرسخان، سه تا در داره دیگه، یکیش دون مرحوم امام متوجه شده بودن. حالا تعبیر ایشون این بود، اون موقع امام مرجع تقلید هم نبودن، از مدرس اعلای حوزه بودن. ایشون میگه امام پاشو تو یه کفش کرده بود که این طلبه قم باید بره. چرا؟ چون این ضربه به کیان روحانیت زده، این دیگه نباید تو قم باشه. بعض کارا ضربه به کیان روحانیت. خب حالا مثلا من یه وقت یه طلبه رو دیدم یه جایی، حالا اسم نمیبرم کجا، ریشش تارشیده بود، طلبه هست ریشش تارشیده، گفتم آقا چرا این چیه؟ بودن این مقلد و فلان آقاست که در لبنان بود اون جایز میدونست. خب باشه، حالا طلبه هست بالاخره. خب اما ما مثلا داشته باشی ریشتم بتاش یا یه کاروات هم بزنیم مثلا. این والی شخص یه چیزه، ولی کیان طلبگی، زیه طلبگی اینا یه حرف دیگریست دیگه. بنابراین اینا یه وظایف مختلف میشه. خب پس بنابراین بله آره نه اونم همینجوره در مقام بیان این است که کجا امر معروف واجبه کجا نیست. فرض اینه که در مقام بیان قبول کردن، با این روایت میخوان تقیید کنن، با ادله وجوب حفظ ارض میخوان تقیید کنن، درست؟ میگیم آقا اگه اطلاقو نپذیرفتی، خب اینا نمیخواد. اگه اطلاقو پذیرفتی، این که تقیید نمیکنه که، این دوتا تکلیف تضاهم میکنن علی اختلاف الموارد باید فتح السلام مذاکرنا که بله چون وحدت ندارن، متعلقشون یکی نیست، نه چون خود نفس امر به معروف ما، خود نفس امر به معروف مصداق آبرو ریزی و ضرر زدن نیست، نه سبب و مسببن، او ضرر میرساند، اون سیلی میزند. بله دو موضوعات دوتا میشه، یادتون باشه قبلا هم این کلام بود که محقق تبریزی قدس سره فرمود یه جایی هست که این همه، بله اونجا تعارض میشه، چون یک مصداق هم وجوب داره هم حرمت داره. اما اگه این هم نبود ولی یکی مقدمه دیگری میشد، اینجا باب چیه؟ اینجا باب تضاهمه. خب پس بنابراین فتح السلام ما ذکرنا که این شرط رو قبول کردیم، دلیل داشت و باز این رو قبول کردیم که در به عبارت جامعه هر جا خوف ضرر است، منشأش علم باشه، اطمینان باشه، مظنه باشه یا احتمال معتدم به عقلایی باشه، که خوفش خوف عقلایی باشه، احتمال عقلایی باشه، نه احتمالات نیشغولی که اهل اعوجاج در و اختلال در فکر براشون پیش میاد اونا اعتباری ندارن. پس بنابراین بر تمام این موارد رو میگیم همین طور است. و ها کذا مواردی که حرج باشه، چه امام رحمت الله علیه مسئله بند مال حرج عنوان کردن. حرج ضرر نیست. مثلا یک کسی الان بره بخواد وضو بگیره با آب خیلی سرد، میدونه ضرری براش نداره، بدنش همچین قوت داره. یه دوستی داشتیم وقتی ما صرف میر میخوندیم از شمال اومده بود و هم مباحثه بودیم، گفت ما آب یخ رو آب رودخانه که یخ بسته اینو میشکنیم میریم غسل میکنیم هیچی اونم نمیشه. خب یه آدمای اینجوری بدنای اینجوری وجود داره، اما خیلی سردمون میشه و خیلی مشقت داره برامون، ولی مریض نمیشه. خب این حرج هست اما ضرر نیست. گاهی ضرر وجود نداره ولی حرج وجود داره. یه تحمل بالایی میخواد اینجور سرما رو تحمل بکنی، میدونستم ولی خب یه مدتی باید تحمل بکنی. امام رضوان الله علیه فرموده اگه حرج هم موجب امر معروف و نهی از منکر، موجب حرج بر خودش یا بر دیگران یا بر اهلش بشود. مثلا میدونه الان این امر معروف نهی از منکر بکنه، الان میندازنش زندان و زن و بچهش هیچ راهی ندارن، اونا در حرج شدید میفتن، میگه واجب نیست مگر اینکه از عزائم شریعت باشه و هاکذا. یا خودش رو به زندان میاندازن، ضرری نمی کنه، قضاش و فلان اینا میارن میدن، ولی همین که تو اونجا باشه با اینا میگه که حرجی براش از این مشقت فوق العاده یاد، میگه واجب نیست این کارو بکنه. دلیلش چیه؟ دلیلش یا ادله لا حرجه که ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یا قبل از اون همون انصرافیست که گفتیم یا عدم شموله، که خیلی بعید میدونه که حالا این آدم یه کاری نکرده من خودمو در حرج باید بندازم، و درکی نکرده به من چی مگر اینکه شارع ام بکن. خب پس انصراف و همه حرفایی که در ضرر زده شد قسمت عمدهش در اینجا هم باز میاد. مسئله دیگری که امام فرمودن اینم دیگه خیلی حرف نداره، که فرقی نمی کنه این ضرر و حرج فعلی باشه یا استقبالی باشه. گاهی میدونه الان که امر به نهی میکنه، نه الان در این زمان نیست، ولی این میره توطئه میکنه یه ماه دیگه، ده ماه دیگه، بعدن ضرر میرسه، یا یه کاری میکنه که حرج وارد میشه. امام فرموده است لا فرقه، و همطور که دیگر هم در شرایع هم فرموده بین الحال و المعال، این ضرر حالی باشه یا معالی باشه و مستقبالی باشه. دلیلش دیگه همون ادله که اونجا داشتیم، اون ادله مقتضاش اینه که فرقی بین الامرین نمی کند. بنابراین این مسئله به حمد الله تمام شد. این چهار شرطی که در شرایع ذکر شده بود و جواهر برای امر به معروف و نهی از منکر تمام شد و روشن شد وزان این شرایط. آیا شرایط دیگر این وجود داره یا نداره؟ دیگه جواهر و شرایع ذکر نکردن شرایط دیگر را، جز یک شرط که شیخ بهایی فرموده و نفی میکنن، و اون است که خود شخص آمر و ناهی باید عامل باشه. خب مرحوم شیخ جعفر کاشف القطاع رضوان الله علیه الان ما به بالی شرایط رو شاید از عشره هم بالاتر برده، ده تا شرط را ذکر کرده، که خب اینا دیگه الان باید اونا را مطرح بکنیم و البته اونا دیگه بحث زیادی نخواهد داشت. منتها ما مایل بودیم که هفته دیگه هم بخوانیم، ولی در اصول آقای سبحانی بالاخره نظرسنجی کردن به واسطه صلوات و فرمودن و تشخیص ایشون این بود که صلوات طالبین تعطیل بیش از راغبین به تحصیل است، فلذا است که دیگه خب اکثریتشون اینطور شد. و اینجا هم ظاهرا نظر شریف ایشون اینه که حکم الامثال فی ما یجوز لا یجوز واحد، ظاهر این است که بله. از جلساتم روشنه که عده زیادی لابد برای تبلیغ مسائل انتخابات و اینا رفتن، که جزاهم الله تعالی خیرا انشاءالله. دیگه حالا این جهتم منم یه مقداری خودم احتیاج به استراحت بیشتری دارم، البته برای اینکه انشاءالله دعا بفرمایید این ناسلامتی هایی که وجود داره انشاءالله برطرف بشه. انشاءالله در این تعطیلات که همطور که قبلا هم عرض کردم، تعطیلات ما باید تعویض و تبدیل کارهامون باشه نه تعطیل. خب درس رفتن و مباحثه کردن و حضور در مجالس و محافل درس رو تبدیل کنیم به تحقیقات، چون بسیاری از امور هست که ما نیاز به تحقیقات داریم و در ایام تحصیلی فرصت نمی کنیم. این مبانی این مطالب اینا احتیاج داره به، و من توصیه میکنم که الان شما فضلای محترم، مثلا ماه مبارک رمضان از این ایام، شما کتاب صوم استدلالی مطالعه کنید و تعلیقه بزنید. کتاب صوم استدلالی، یک کتاب صوم استدلالی و در کنارش مثلا دو تا کتاب دیگه هم ببینید، فکر کنید، تعلیقه بزنید. حالا نمیخواد فتوا که بدید، تعلیقای علمی مقصودمه، تعلیقا که این استدلال درست بود نبود، مقتضی قاعده چی میشه. اینا این تمرینای مهمیه و برای اینکه هم این فکر و ذهن از کارهای استدلالی معطل نشه، منعطل نشه و همیشه تو روال باشه. شیخ اعظم انصاری میگن شنبه ها که اومده دست میفرمونده عوام شدیم، چون دو روز تعطیل بوده. این بله در کنار تبلیغ که کار خیلی خوبیه، حتما ماه رمضان هر که میتواند خودش رو از این مطلب محروم نفرماید. تبلیغ اگه حوزه نداشته باشه، این اون رسالت واقعیه انجام نمیشه. خود انسانم از واقعیات عقب میمونه. اگه کسی داخل مردم نشه، تبلیغ نره، خودش هم از واقعیات عقب میمونه. ممکنه یه ملایی بشه که تو موضوعات اصلا توجه نداشته باشه و خب حالا یا اگر مضر نباشه لااقل کم فایده میشه. بنابراین تبلیغ به اندازه ماه مبارک رمضان و ماه محرم، یعنی دهه اول ماه محرم و دهه آخر ماه صفر، هیچ ضربه‌ای به درس نمیزنه، بلکه مفیده. و انسان خب روایات دیگه، آیات، چیزهای دیگه، اینا رو احتیاج داره انسان. خب یه فرصتی است. اما اینا مانع نمیشه که آدم مطالعه هم یک کتاب خود، حالا امروز هم که دیگه این به خدمت شما عرض شد که این جعبه هایی که درست شده و این همه چی توشه دیگه، کتابخانه سیاره و انسان میتونه کتاب همینا همراهش باشه، کتابخانه سیار هم داشته باشه، مطالعه اش هم بکنه، تنظیم بکنه که روز یک ساعت حداقل وقتی تبلیغه کار استدلالی بکنه، هم اصول هم فقه. انشاءالله همه موفق باشن برای انجام وظیفه.